بحث ما درباره طلاق کراراً گفتیم که طلاق چهار رکن دارد. اول صیغه، دوم متعلق. شرایط رکن اول را که صیغه باشد گفتیم تمام شد، رسیدیم شرایطی رکن دوم که متعلق باشه، طلاق دهنده. یکی از شرایط متعلق چه بود که گذشته؟
بلوغ.
یکی دیگر
عقل.
یکی دیگر ای بار خداوند همه تون را حفظ کنه. اینها شرایط متعلق بود. اگر یکی از این شرایط را متعلق نداشته باشه، خب معلومه طلاق باطله. یه مسئله امروز عنوان می کند که آیا زن طلاق خودش را به وکالت زوج می تونه جاری بکنه یا نه. شوهر بهش گفته که زنم وارد وثیقه طلاق را قشن می تونه جاری بکنه. زوج میگه که تو هم خودت وارد هستی، دیگه چرا به کس دیگر زحمت بدیم؟ شرایط طلاق هم جمعه، از طرف من میتونه خودت به خودت طلاق بدی. میفرماید که هیچ عیب ندارد یجوز و تولیها، جایز است به عهده بگیرد اون زوجه طلاق نفسش را وکالتن از طرف زوج. حالا چجوری باید بخونه؟ پریروز بود ظاهرن یکی از رفقا پرسید چجوری بخونه؟ فیلاسون زن که شوهرش بهش وکالت داده طلاق جاری کنه چنین میگه، انا، حتی اسمشم بگه دیگه بهتر، انا زینب خانوم زوجت و موکلی احمد آقا، اسم اونم بگه عیب نداره. ببینید، انا زینب خانوم زوجت و موکلی احمد خان، بالغ، بالغون دلقه، بالغون مرده، حالا بنابراین که اگر اونام لازم باشه اونام لزومی نداره، بالغ تمام شد دیگه. انا زوجت و موکلی احمد خان یعنی منی که ایال وکیل کنندم که اسمش احمد باشه. طالق، طالق قیچی بود، اونو برید دیگه، اولقه زوجیت رو. میگه اینجا اشکال پیدا می شود بر این که ای هم موجب هم قابل، یعنی هم که انه ایجاب طلاق میکنه هم خودش قبول طلاق میکنه. این چطور؟ میگه که مغایرت اعتباری کفایت میکنه. در سایر عقدها هم همینطوره. زنی که شما را وکیل کرده اون زن را به خودت عقد ببندی، همینطور ایجابشم مال خودته، قبولشم مال خودته. تغایر اعتبار یعنی به یه اعتبار موجب هستید، به یه اعتبار قابل هستید. اشکال نمی کنه در ماننوی هم هیچ اشکال نداره. میگه یه اشکال پیدا می شود. از طلاق و بید من اخذ بساق، روایت هست، طلاق در دست کسی است که اخذ بساق. این کنایه است که یعنی زن را گرفته، چون وقتی که شوهر زن را میگیرد عقد بسته شد، ساق او را میگیره، ساق بازویش را میگیره، میگه بلند شو بره، تو دیگه زن من شد، زن من شد. ها اون اخذ بی ساق کیه؟ نور چشمانم، زوج دیگه، زوج. اطلاق و بیاد من اخذ بی ساق، طلاق هم در دست کسی است که طلاق زوجه را گرفته، یعنی زوجه. غیر از زوج هیچ کس نمیتونه طلاق بگه. میگه بس در اینجا در این مسئله که زن طلاق خودش را اجرا می کنه منافات از طلاق و بیعت من اخذت ساق ندارد؟ میگه نه، منافات ندارد. چرا؟ به جهت این که اینجا زن خودش را طلاق نمیده که، زن وکالتن از زوج خودش را طلاق میدهد. پس از طلاق بیعت من اخذت ساق منافات با این حرف ندارد. کاملا واضحیتون شد. رسیدیم به رکن سوم طلاق، صیغه مطلق مطلقه. مطلقه یعنی زنی که به او طلاق میدهن، اونم شرایطی دارد. شرط اولش زوجیته، یعنی باید زنش باشد بهش طلاق بده. الان زوجیت باید باشه بهش طلاق بده، الان زوجیت نیست چطور میتونه طلاق بده؟ میگه که این کنت زوجتی انت طالق، اگر احیانم بعدها زن من بودی تو طالق هستی. آیا این طلاق درسته؟ نه درست نیست، زوجیت باید از حالا باشد. دومش دوام. زوجیت دو جوره، دائمی منقطع صیغه است. در صیغه طلاق وجود نداره، باید دائمی باشد، بگه انتی طالق. این دو. سوم، زن باید در حال حیض نباشه، در حال نفاس هم نباشه، در طهر مواقعه هم نباشد تا طلاقش واقعی باشد و صحیح باشد. در حال حیض نباشد با اون شرایطی که اگر مدخول بها باشه، یعنی اگر شوهر دخول کرده، بعدن این زن در حال حیض اول باشه طلاقش واقعی نیست، بلکه باید دخول که کرد این زن باید حیض ببیند، بعد از حیض که پاک شد اون طهر بعدی را طهر غیر مواقعه میگوییم. یعنی در اون طهر بعدی شوهر بهش دست نزند، دخول نکنه، در اون طهر غیر مواقعه طلاق جاری میشود و صحیح است. اما اگر زن مدخول به هاست در اون طهری که مواقعه شده، یعنی پاکه اما شوهرش با او جماع کرده، طلاق واقع نمیشه. نه خیر، منتقل شد به حیض، حیض دیده، در حال حیض بازم طلاقش واقع نمیشود، باید حیض پاک بشود و طهر غیر مواقع باشد طلاق بدهد که طلاقش صحیح باشه. اسم اینو میگیم طهر غیر مواقع. آیا در اون حال حیضی که حیض دید میتونه طلاق بده؟ نمیتونه. چرا؟ دخول کرده. شرط دیگر، زوج حاضرم هست، میتونست بپرسه که آیا حال حیض هست یا نه، حاضره و ضمناً حامله هم نیست. اگر این سه شرط نباشد در حال حیض طلاق میشود داد. یعنی اگر دخول نباشه، زنی را گرفته عروسی نکرده، غیر مدخول بها را حالی که حیض دیده طلاق میده، آیا این طلاق صحیحه یا صحیح نیست؟ صحیحه، در حال حیض طلاق داد صحیح. چرا؟ به جنگ دخول نکرده. یا اینکه دخول کرده ولی رفته مسافرت، رفته دخول کرده رفته مسافرت، به ذهنش میاد که حالا که من مسافرت آمدم قطعا این زن ما حیض دیده و از حیضم پاک شده، به این اذعان طلاق را جاری کرد، اتفاق افتاد که در حال حیض طلاق داده. در اینجا هم طلاق در حال حیض عیبی ندارد. یه وقت در جلسات امتحان از شما سوال پیش میاد زن را در حال حیض میشود طلاق داد یا نه، جواب میفرمایید که با سه شرط نمیشود. اگر این سه شرط یکی نباشد میشود: یک، دخول، دو، مسافرت نرفتن، سه، حامله نبودن. اگر زن حامله است در حال حیضه، بنابراین که حامله حیضم میبیند در حال حیضه، میشود او را طلاق داد. اما اگر حامله نباشه، شوهرش هم غایب نباشه، دخولم نباشه، تو خونم باشه، در این صورت در حال حض طلاق باطل، طلاق 10 بارم خونده بشه باطل عرضشه. بله غیر مواقع هم خواهی بگی یا مواقع، ها تو اشکال ندارد. مراد امون حیزیست که بعد از طهر مواقع باشد، یعنی اول حیز دیگه زن رو گرفت دخول کرد، این پاکاخ این زن طهره دیگه، طاهره دخول کرده دیگه، ولی که نمیتونست دخول کرد دیگه نمیتونه طلاق بده، باید منتظر باشه ماهی بعد این زن حیز ببینه از حیز پاک بشه، پاک شد دست بهش نزنه، اون وقت طلاق بده. اما اگر ماه دیگر هم حیز دید شوهر به او دست زد جماع کرد، بازم نمیتونه، باید بمونه ماه بعد، باید بمونه ماه بعد، خلاصه حیز ببینه از حیز پاک بشه و شوهر به او دست نزنه، که اسمش نمیگیم طهر غیر مواقع. اون گفتیم که اشکال نداره، خیر مدخول بهارا در حال حیز میشود طلاق داد، یه دختری را گرفته عروسی هم نکرده، این دختر در حال حیز طلاقش میدن، هیچ اشکالی ندارد چون جماع نکرده. ما گفتیم که در حال حیز نمیتونه اونجایی که دخول باشه، در حال حیز و نه در حال حیز فقط، حتی در حال طهر مواقع هم نمیتونه طلاقش بده، یعنی اون طهری که در اون طهر جماع کرده بازم طلاق نمیتونه بده، باید اون طهر عوض بشه وقت به حیز، در حیز هم نمیتونه، از حیز پاک بشه بعد از پاک شدن طلاق بده. این شرط صحت طلاقه. آیا زن نفسا و یا نفسا را آیا شوهر بدون رضایت زن میتواند طلاق بده؟ بله دیگه گفتیم که الطلاق بید من اخذ بستاقین، سوال بود که اینجا نوشتن که زن راضی نیست اما مرد راضی میخواد طلاق بده، رضایت زن در اخذ طلاق شرط نیست، که از طلاق بیاد من اخذه بیستاق، مگر در طلاق خلعی و غیره انشاءالله میاد. خیلی خوب، در حال نفاس در چه صورتی؟ زنی که بچه زاییده ناپاک میشود تا اکثرا 10 روز، در اون موقعی که در حال نفاسه زوج نمیتونه بهش طلاق بده، باید از نفاس پاک بشه بعدن طلاق بدهد، پس زن را در حال نفاس هم نمیشود طلاق داد. پس در حال حیض، در حال طهر مواقعه، یکی هم در حال نفاس، در این سه حالت نمیشود طلاق داد. البته مطالب دیگری هم در این رابطه داریم، ببینیم میرسیم یا نه. فصل بعدی میرسیم به اقسام طلاق، بیایید تا اونجا را بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یجوز توکید، بله از قبل، حالا بستم کنی اینو بخونم، اگر نوار ناقصه بعد میای خصوصی براتون تکرار میکنم. یه خط جلوتر، خیلی خوب، یه خط باشه عیب ندارن. و اطلق جماعت من الاصحابی قبول قوله فی العده من غیر تفصیله. مسئله قبلی بود که کسی زوجه را طلاق داده، بعدن ادعا میکنه من قصد طلاق نداشتم، مادامی که در عده قبول ادعایش، عده رجیه باشد، اما بعد از اینکه عده تمام شد میگه من زنم را طلاق دادم اما قصد نداشتم، حد بار این ادعا بکنه فایده ای ندارد. تمام. و یجوز توکیل زوجتی فی طلاق نفسها، جایز است وکیل گرفتن زوجه در طلاق نفسش، یعنی وکیل میکنیم که خودشو طلاق بده. و غیرها و غیر نفسش، ضمیر غیرها به نفس برمیگرده، نفس هم مؤنث سماعیه و غیر نفس خودش، یعنی یه نظر آمده میگه خانم شما که صیغه طلاق را وارد هستید وکیل میکنیم صیغه طلاق را جاری بکن، همینطور که طلاق خودش را میتونه جاری کنه، طلاق غیر خودش را که وکیل کرده اند، زوج وکیل کرده در زن او طلاق اجرا کنه. جان؟ بله میتونه، بله اشکال نداره. کما یجوز تولیها غیره من العقود، چنان که جایز است عهده گرفتن زن، ضمیر تولیها به زوجه برمیگردد. تولی یعنی عهده گرفتن، قبول کردن. عهده گرفتن زوجه غیره، ضمیر غیره برمیگرده به طلاق. غیر طلاق را از عقود، یعنی زن عقد نکاح را میتونه جاری کنه، عقد اجاره را میتونه وکیل باشه جاری بکنه، چه عیب داره؟ لانها کاملتون، برای اینکه زوجه کامله دیگه. کامل به کسی میگن که عاقل، بالغ، رشید، همه اینها هست دیگه. او عاقل است، کامل است. سلام و چند سلب عبارت ها پیه وقتی ندارد که عبارت او را سلب بکنه. سلب عبارت یعنی بگیم که لفظ او ارزش ندارد. بچه را میگن مطلوب العبارت، عبارت یعنی حرف زدن، حرف زدنش سلب است، رسمیت ندارد. میگه این زن که عاقله کامله نمیتونه بگیم که مطلوب العبارت فیه در طلاق. ولا یقده کونها به منزلت موجبت و قابلت، یه اشکال میاد که هم طلاق میده هم طلاق میگیره، هم گیرنده هم طلاق دهنده. عیب نداره الا تقدیر طلاق نفسها، اون جایی که بر خودش طلاق اجرا میکنه عیب نداره. لان المغایرت الاعتباریه کافیتون، مغایرت اعتباری کفایت میکنه دیگه، یعنی به یه اعتبار موجبه، به یه اعتبار قابل. و هوا مما یقبل نیابته، ضمیر هوا کجا برمیگرده؟ طلاق. و طلاق چیزی که قابل نیابته. طلاق خصوصیت النائب، نائب هر کی میخواد باشه باشه. میگه یه اشکال، ما گفته در روایت گفته از طلاق و بیاد من اخذ الاسلام، طلاق در دست شوهر، فقط اینجا در دست زن شد، زن طلاق جا کرد، یه ایب نداره. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم از طلاق و بیاد من اخذ الاسلام، طلاق در ید کسی که اخذ کرده ساق را. اخذ ساق کنایه است از چه نور چشمانم؟ از زوج. چرا به زوج من اخذ به ساق میگوین؟ جهتش یعنی وقتی که عقد جاری میشود بازوی زنش را میگیرد، میگه بلند شو بریم تو زن من شد. این است که به زوج میگه اخذ به ساق، بیاد من اخذ به ساق. لا ینافیه، میگه منافات با این که زن خودش را طلاق میدهد منافات نداره. لأن یدها مستفادتون من یده، در این صورت دست زن استفاده میشود از ید زوج، یعنی خودش که خودش را طلاق میده، که انه اینجا طلاق در ید زوجه، چون زوجه نیابتن از زوج طلاق میده، پس منافات نداره که اطلاق بیاد من اخذ الاسلام. اینجا هم باز بیاد من اخذ الاسلام، منطقه زن به نیابت او به خودش طلاق اجرا میکنه. مع ان دلالته علی الحصر ضعیفتان، یکی هم این روایت منحصر بودن را نمیرساند که طلاق را حتما من اخذ الاسلام باید اجرا کند، یعنی زوج، بلکه طلاق را وکیل او هم میتونه اجرا بکنه، چون یکی از عدات حصر اینجا وجود ندارد. از طلاق و بیاد من اخذ الاسلام دیگه نگفت که انما طلاق و بیاد من اخذ الاسلام، عدات حصریه وجود ندارد که منحصر باشد که طلاق را باید شوهر اجرا کنه، نائب وکیل نمیتونه. جان نه یه هم چیزی ما نداریم که عدات حصر منحصره، مثلا استثناء بعد از استثناء بعد از نفی دلالت بر حصر دارد، این نما حصر را میرساند. آنچه که وظیفه او تأخره تقدم حصر را میرسد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، باید بگه که بله نعبد کرد و نستعین رو میکرد. اینجا حصر را چیزی که حقش تأخره تقدم پیدا میکنه حصر را میرساند، اما دیگه مبتدا خبر معمولی حس را نمیرسن. و یعتبر فی المطلقت زوجیت، معتبر است در مطلقه، وارد شدیم رکن سوم طلاق که مطلقه. این هم چند تا شرایط داره. یک، باید زوجیت. طلاق یقع بالاجنبیه، به اجنبیه طلاق واقع نمی شود. زین علقه علی النکاح ولو آن را معلق کنه به نکاح، که مثلا چنین بگه دیگه به یه زن اجنبیه میگه این تزوج تو کی فانت طالق، اگر احیانا من تو را عقد کردم تو طالق هستی. بعدن این زن را تزویج کنه بگیم که این طالقه چون اون موقع خونده، نه اون طلاق به درد نمیخوره. ولا بالعمل، به کنیزم دیگه طلاق صحیح نیست. البته ولا بالعمل اونجایی که به مالکیت امرا ملک خودش قرار بده، اما اگر عمه کس دیگر را شخصی تزویج بکنه اونجا باید طلاق بده. و دوام، و یعتبرو فی المطلق الدوامو، الدوامو نائب فاعل دوم یعتبرو است. طلاق یقع بی المتمتع بها، طلاق به متعه متمتع بها واقع نیست. و طهرو، یعنی و یعتبرو فی طلاق از طهرو من الحیض و النفاس، از حیض و نفاس باید پاک باشه زن. اذا کانت المطلقتو مدخولا بها، اما سه تا شرط دارد خالی از حیض بودن. چیه؟ یک، اذا کانت المطلقتو مدخولا بها، وقتی که مطلقه مدخول بها باشد. اما زن اگر مدخول بها نباشه در حالی حیض به او میشود طلاق داد یا نه؟ میشود داد. این یک شرط. دوم، حائلن، حائل باشه. حائل یعنی غیر حامل، یه حامله داریم یه حائل. حائل به آن زن میگه که حامله نیست. آیا اگر زنی حامله باشه در حال حیض به او میشود طلاق داد یا نه؟ زن حامله را جواب بگی. یعنی میشود داد دیگه، قبلا گفتم خارجیست. این دو. سومین شرط، حاضرن زوجها معها. شرط دیگرش این است که در حیض نمیشود طلاق داد، شرطش این است که شوهر مسافرت نرفته باشد، حاضر باشد با او. اما اگر شوهر مسافرت بره فراموش کنه حالات زنش را، در حال سفر طلاق بده بدون اینکه از زنش تماس بگیره، اتفاقا در حال حیض طلاق واقع بشه او هم نمیدانسته، بگید ببینم در حال حیض این طلاق صحیحه؟ صحیحه. های بارک الله خدا بر عمرتون. فلو اختل احد الشروط الثلاثه، پس اگر یکی از این شروط سگانه مختل شد، به انکانت غیر مدخول بها، یکی این که غیر مدخول بها باشه زن را دخول نکرده، او حاملن و یکی هم زن حامله باشه، این قلنا بجواز حیضها، اگر قائل بشویم که زن حامله حیض می شود، یعنی این اختلافیه، بعضی گفتن حمل با حیض جمع نمی شود، بعضی گفتن بعد می شود. او زوجها غایبون انها، یا زوجش غایبه، یعنی شوهر رفته مسافرت، صح طلاقها، صحیح هست طلاق یک چنین زن. و این کانت های زن ولو هایز باشه، او نفسا، 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 هر سه صحیح هست، نترسی، نفسا صحیحه، نفسا صحیحه، نفسا هم صحیحه، یعنی زنی که دارای نفاس باشه. لیکن بله دیگه، اول باره، اول حیزش که مورد اشکال هم اول حیزه که دومیش اشکال نداره. لیکن لیس مطلق غیبت کافی، ما که گفتیم در مسافرت در حال حیزم باشه عیب نداره، هر مسافرت نها فی صحت طلاق ها، در صحت طلاق زوجه. دلیل غیبت علاوه مخصوص، بلکه غایب بشه یعنی مسافرت بره به طور خاص، به طور خاص یعنی که وقت اختلاف فی حد غیبت، اختلاف از میان بزرگان در حد مسافرت، یعنی چند روز مسافرت بره. بعضی ها مثلا مثل صدوق ابن بابره ابی صلاح، اینا مطلقا گفتن مسافرت بره دیگه، حدی معین نکردن. اما مرحوم شیخ طوسی و غیره اینها یک ماه را منظور کردن، یک ماه بره مسافرت. مرحوم علامه و طرفداران او سه ماه را ملاک قرار داده اند. مثلا گاهی بعضی ها دیدید که شیخ مفید و علی ابن بابوی، نه خود صدوق، محمد ابن بابوی نه، پدر این صدوقه علی ابن بابوی، ایشون موافق شیخ مفیده. گفتم مطلق این که مسافر است بره در حال حیض زنشم اگر اصلاح بشه طلاق صحیحه، اونا این چینه. اما شیخ طوسی رضوان الله علیه یک ماه گفته تا بعد از یک ماه علامه و طرفداران او سه ماه را میلاد قرار دادن. این است اختلافی جام. وقد اختلف فی حد الغیبت المجوز له، اون مسافرتی که مجوز می شود آن طلاق را له برمگیر به طلاق. الا اقوال روی چند قول از ردها، ایشون یعنی شهید ثانی ظاهرن قول شیخ مفید و علی ابن بابوی و ابی صلاح را تایید میکنه، چون این چه نمیگه عزدها مضیه، عزدها مضی و مدت، یه مدتی بگذرد که یعلم او یظن انتقالها من الطور، این پیدا کنه یا ظن بکنه انتقالها که زوجه منتقل شد، ضمیر انتقالها به زوجه برمیگرده، من الطور الذی واقعها فیه، از اون طوری که مواقع و جماع کرده بود در آن، الى غیره، به غیر اون طوره. یعنی این مسافرت رفت فکر کرد آیا زنش چندوم ماه حیض میدید، از پونزهوم حیض میبیند، پس الان که پونزهوم گذشته حیض دیده و زنش هم هفت روز حیض میدیده، هفت روز هم گذشته، الان دیگه زن او در طوری جدا، یعنی اون طوری که جماع کرده بود از اون طور به یک طور غیر مواقع منتقل شده. حساب بکنید هیه طالق بگه، هیه طالق گفت بعدم معلوم شد که اشتباه شده، در حال حیض بوده، عیب نمی کنه، واضح ایشون شد. و یختلف ذلک باختلاف عادتها، این قضیه به اختلاف عادت زن مختلفه، همین ثم اختلف الاخبار فی تقدیرها، بدین جد اخبارم در مقدار آن اختلاف پیدا می کند، اخبارم که آیا مقدار چقدر باشه. و اختلف به سبب هل اقوالو، و به سبب اون اخبار، ضمیر به سبب ها را برگرد به اخبار، اخبار هم مختلفه، یعنی هم اخبار مختلفه، بعضی خبر میگه یک ماه، بعضی خبر میگه سه ماه مسافرت بره، بعضی خبر میگه که نه مقدارش معلوم نیست، اخبار مختلفه، اقوال هم مختلفه. شیخ یک قول دارد، علامه یک قول دارد، ابی الصلاح یک قول داره. فاذا حصل الظن بذلک، وقتی ظن حاصل شد به این، ذلک مشار الیهش، یعنی انتقالها من طور الى طور آخر، جاز طلاقها، ظن کرد و طلاق داد، جایز از طلاقش، و این اتفق کونها های زن حال طلاق، ولو اتفاق بیفتد که در حال طلاق حیض بوده است. ازا لم یعلم به حیضها می نعزل، وقت حائض بودن او را ندانه در این موقعیت، یعنی چون نمیدانه زن میکرد که از حیض پاک شده، هی طالب بود، اتفاقا در حال حیض طالب گفته بوده، عیدی نداره. ولو به خبر من یعتمد علی خبره شرعن، ولو به خبر دادن کسی که اعتماد است بر خبر او در شر، مثلا یه خبر عادل بیاد بهش بگه که زن تو در حال، و اگر بداند بطل باطله، و فی حکم علمه به حیضها، علمه به کونها فی طهر المواقع علی الاقوا، همین تو گفتم اگر عالم باشد که زنش در حال حیض طلاق باطله، اگر عالم باشد که در طهر مواقعه هست، یعنی در اون طهر هستی، در اون طهر جماع کرده، اگر علم دارد که الان در طهر مواقعه هست، مثل بودن زوجه هست در حال حیض، اونجا باطل، اینجا باطل، اقوا اینه. خیلی خوب. و فی المسئله بحثون عریضون، در این مسئله بحث های طولانیه، قد حققناه فی رسالت مفرده، شهید ثانی میگه در یک رساله جداگانه، مفرده یعنی جدا، در یک رساله جدا، من اراد تحقیق الحالی فلیقف علیها، کسی که در این رابطه تحقیق حال را اراده داره به اون رساله جداگانه مراجعه کنه. و فی حکم القایب من لا یمکنه معرفت و حالها، در حکم قایب است کسی که حال زوجه را نمیتونه بفهمه، لحبس و لحظه، در زندان بود، خیال کرد زنش الان در طهر غیر مواقع است، که یه طالب گفت در حالتی که در حال حیض بوده، اینم حکم همونو داره. مع حضورهی، با وجود این که غایب نیست، مسافر نیست، اما خیلی خوب حاضره، اما هسته حاضره، رابطه شون برقرار نیست. کما ان الغایب الذی یمکنه معرفت حالها، چنانچه اون غایبی که میتونه حال زنش را به دست بیاره، تلفن خونه هاشون هست، او قبل انقضاء المدت المعتبره، یا پیش از آنی که اون مدتی که معتبره یک ماه یا سه ماه، پیش از اینها فی حکم الحاضر، در حکم حاضر، از حاضر نمیتونه طلاق بده، یک چنین غایب هم نمیتونه طلاق بده. و یتحقق ظن انقضائها، و یتحقق ظن انقضاء نفاسها، ما گفتیم در حال نفاس هم نمیتونه طلاق بده. از کجا بدونه که زنش در نفاس نیست؟ مسافرت رفته، چش رو هم میگذاره، نه ماه هست این علیا مخدره حامله بوده، نه ماه هم اصولا بچه را به دنیا میاره. خب اول ماه نه ماه تمام شده، یا نه ماه نه روز تمام شده، بچه را میزاد. بعد از بچه زایدن این علیا مخدره قطعا هفت روز هم، هفت روز چون عادت حیضشه، نفاس میبینه. پس اول ماه بچه زایید، مدت نفاس هم هفت روز حساب میکنه، به او اضافه میکنه، میشه هفتم ماه. بعد از هفتم ماه طلاق بده، بعد معلوم بشه که این حساب او غلط از آب در آمده، اول ماه نزایده، یا این که نفاسش طولانی بوده، در حال نفاس طلاق واقع شده، عیب نمی کنه اگر این چنین باشه. واضح جون شد؟ و یتحقق ظن انقضاء نفاسها، ظن این که نفاس او منقضیه، به این محقق می شود که به مضی زمان، یک زمانی بگذرد، تلد و فیه عادتا می زاد، نه ماهه، و اکثر النفاس، و اکثر نفاسه، اون مضی سر اکثر میاد، یعنی و به مضی اکثر نفاس، و به گذشتن اثر نفاس. اثر نفاس چند روز نور چشمانه است؟ ده روز. یعنی فکر کنه اول ماه علال قاعده باید بزاد، ده روز هم اثر نفاسه بگذرد، بعدها بعد از ولادت. او عادت ها فیه، یا عادت این زن در نفاس، یا تونسته زن در نفاس هم عادت حیزش را به کار میبرد. مثلا ممکنه زن های از عادت چون نزید همینطور در حیض هفت روزه، در نفاس هم اصلا ممکنه سه روز عادتش باشد. ولو لم یعلم ذلک کله، هیچ کدوم را نمیداند، ولم یظنه، و ظنم نمی کنه، فتربت ثلاثة اشهر، نمیدونه که تا چه وقت آمده بوده، چه وقت حایضه بوده، چه وقت پاک بوده. خب سه روز صبر کنه مردش مسافرت، بعد از سه ماه، بعد از سه ماه هی طالق را بگه، کل مسترابه، مثل زنی که مسترابه باشه. مسترابه به اون زن میگیم که حیضش حبس شود، حیضش تعطیل شود. زنی که حیض نمیبینه، اگر شوهر به او طلاق بده، چند ماه عده نگه میدارد؟ سه ماه. اسم این زنی که حیض نمیبینه یا حیضش تعطیل شده، اسم اونو میگن مسترابه. زن مسترابه در عده سه ماه، زن مسترابه در عده سه ماه بودن را زوج را به اون مقایسه میکنه. شوهری که رفته مسافرت غربت، نمیدونه زنش چه وضعی دارد، اون سه ماه مسترابه را این هم اجرا کنه، یعنی تا سه ماه زنش را طلاق نده، بعد از سه ماه طلاق بده. و تعیینو نایب فاعل یعتبر، یعتبر فی المطلقت تعیینو، معین باشه، ای تعیین المطلقت لفظا او نیتا، زبانا بگه زینب خانم طالق، او نیتا یا تو دلش، فلو طلق احدا زوجتیه لا به اینها بطلا، دو تا زن داره، میگه احدا زوجتی، یکی از این دو زن من طالق باطل، علال اقوا، اقوا این باطله، لأصالت بقاء نکاح، اصل این است که نکاح باقیه دیگه، فلا یزول الا به سبب محقق سببیه، از بین نمی رود مگر به اون سببی که سبب بودنش مسلم باشه، اما اینجا چون اهدا زوجتی گفته مسلم نیست. ولی ان الطلاق، یه دلیل دیگر، ولی ان الطلاق امر معین، طلاق یک قضیه است معین، فلا بد له من محل معین، باید محل طلاق معین باشد دیگه. آخه او گفت یکی از دو زنش طالقه، آخه محل طلاق معین نشد که، کدوم یک؟ این دو تا دلیل. و حیث لا محل فلا طلاق، چون محل را ذکر و نیت نکرد طلاق نداره. و یکی دیگه دلیل دیگر سوم، ولأن الاحکام من قبیل الاعراض، دلیل سوم این است که احکام از قبیل اعراضه، اعراض قائم به نفسه، اعراض یعنی رنگ، اعراض قائم به نفسه یا قائم به خیره، قائم به خیره یعنی رنگ سفیدی زردی قرمز باید در یک محلی قرار بگیرد دیگه. احکام الهی هم مثل رنگ ها، همینطور رنگ ها باید محل داشته باشه، احکام هم باید محل داشته باشه. ولأن الاحکام من قبیل الاعراض فلا بد لها من محل، لا بد لها بر اون احکام محلی، لها بنگ به احکام، که یقوم فیه، که این احکام قائم می شود در اون محل ها. و باز دلیل چهارم، ولأن توابع الطلاق من العده و غیرها لا بد لها من محل معین، یکی هم آخه این طلاقی که داده این توابع داره، احکام داره، باید معین باشه. این گفته یکی از چهار تا زن او طالقه، احکام طلاق به عهده یکی باشه، زن بزرگ زن کوچک، چون معین ذکر نکرده پس باطله. چهار پنج تا دلیل بر بطلان. و قیل لا یشتره، خدا عمر بده به این قیله، این قیله میگه که نه، تعیین کردن شرط نیست. چرا؟ و یستخرج المطلقه بالقرآن، خارج می شود مطلقه به قرآن، قرآن می کشیم به اسم هر کدومی صحابت کرد، میگیم چادر به سر کن برو بیرون. او یعین من شاء، یا استخاره می کنه هر کدوم خوب آمد اونو تعیین می کنه. یه اهدا زوجتی گفته یا طالق، بعد استخاره می کنه، زن بزرگه اگر خوب آمد اون بیرونش می کنه، کوچگه بستگی به نظر خودش داره. لعموم مشروعیت طلاق، دلیل میاره که مشروعیت طلاق اینجا عمومیت داره. و محل المبهمی مبتدا، جاز ان یکون مبهما خبرم، و محل المبهم یعنی محل اون طلاقی که مبهمه، چون آخه طلاق را مبهم قرار داده، گفته احدازه زوجتی، محل طلاق مبهم جایز است که مبهم باشه، چون طلاق مبهمه محلش هم مبهمه. این یا آم، ولأن ایشون هم این قیلم دو سه تا دلیل پشت سر هم اصلا که شلیک میکنه، ولأن اهداهما زوجه، و یه دلیل دیگر، خب یکی از این دو زنه دیگه، و کل زوجت این یسو طلاقا، هر زنم طلاقش تاییه، اینم گفته اهدا زوجتی طالب. و قواه المصنف فی الشرع، مصنف ما هم این قیله را، ضمیر قواه به قیله برمیگه، قیله را قوی شمرده در شرح ارشادش. و یتفرع علی ذلک العده، اونجا قبلا میگفته آخه بس کدوم عده نگه میداره، میگه خیلی خوب به اینم متفرع عده دیگه، هر کدوم را تعیین کرد عده را هم اون نگه میداره. و یتفرع علی ذلک العده حقیل ابتداؤها من حین الایقاع، عده را مثلا 10 روز گفته اهدا زوجتی یا طالق، امروز تعیین میکنه، استخاره کرده امروز صبح زن کوچیکه را مثلا تعیین کرد. آیا این زن بدبخت کوچکی که مشمول طلاق شد عدهش از اون 10 روز پیش ایقاعه، از اون روز شروع بکنه، یا امروز که استخاره خوب آمد و تعیین کرد؟ اختلافی است. فقیل ابتداؤها من حین الایقاع، از حین ایقاعه. و قیل من حین تعیین، امروز که تعیین کرد از امروزه. و یتفرع علیه ایضا فروع کثیره، فرهای زیادی که لیس هذا موضع ذکرها، نیست اینجا موضع ذکر اون فروع، یعنی در این مسئله فروع دیگری هم هست، اینجا جاش نیست. مثلا این زن ادعاش روشن شد، نفقهش از چه روزی باید داده بشود، وقتی که ادعاش تر رفته یه احکام دیگری که در عده است اونها را از که قبیل مثلا تو خونه زوج خوردن، پوشیدن، اخذ مسکن و غیره که احکام زیاده بعد خواهد آمد، اونها هم به این متفرع است. الفصل الثانی، فصل دوم، 5 دقیقه وقت است. فی اقسامه، در اقسام طلاق، و هو ینقسم اربعه اقسام. طلاق 4 قسم طلاق داریم، و هی ما عدل مباح. سرتون بلند بکنید، نور چشمانم. ما احکام 5 قسم داریم، بشمارید: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. اینا رو میگن احکام 5. ولی طلاق در ذکر احکام 5 نیست واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح باشه. مباح ما نداریم در طلاق، طلاق مباح نداریم. چرا نداریم؟ برای اینکه طلاق را خداوند مبغوض می‌دارد. ابغض شیء از حلال‌ها پیش خداوند طلاقه، حلاله اما مبغوضه، خدا دوست نداره طلاق، دوست نداره. روایاتی هست از طلاق دادن که اینقدر مبغوض است که عرش الهی می‌لرزد. چند مورد: یکی گریه یتیم، سیلی خوردن یتیم، یکی هم این دست طلاق، اگر کسی زنش رو طلاق بدهد. پس طلاق مباح نداریم که دوستاش طلاق داد. اما طلاق یا حرامه، یا واجبه، یا مکروهه، یا مستحبه. منتها این حرام را، واجب را، مکروه، مستحب را با یک اصطلاحی بیان می کند. در جلد اول هم در باب متاجرها، اونجا واجب، حرام، مستحب، مکروه، میگه اما مع المنع یا راجح مع المنع من النقیض او مرجوح مع المنع من النقیض ام لا. اونجا یه همچو اصطلاحی هست. این اصطلاح را من اینجا پنبهش را خواهم زد انشاءالله، اینجا هم با یه نوع دیگر. واجب به چیزی میگن که راجح باشد، از نقیضش هم منع باشد. نماز رجحان دارد، فعل نماز رجحان دارد. نقیض فعل نماز چیه؟ نور چشمارم، ترک کردنه. آیا بگید ببینم از نقیض فعل نماز منع هست یا نه؟ اسم این راجح را می گذاریم چه؟ واجب. پس واجب آن است که راجح هست معل من من نقیض، از نقیضش هم من هست، یعنی از ترکش هم من هست. یه راجح هم داریم معل من من نقیض، نماز شب راجح هست یا نه؟ بگید ببینم راجح یا نه؟ راجح هست دیگه. نقیض نماز، فعل نماز شب چیه؟ ترکشه. از نقیض آن من هست یا نه؟ نه، از ترکش من اینی، شارع من نکرد از ترکو. اسم این راجح را چی میگذاریم؟ مستحب. پس تکرار بفرمایید: راجحون معل من امینم نقیز. چیه؟ راجحون مع عدم المن امینم نقیز. خدا عمرتون بده، شما را برای اسلام مفید قرار بده. یا مرجوحون، مرجوح یعنی قبیح، یعنی بد. مرجو هم اما معل من امینن نقیز املا. آیا شرب خمر، شرب خمر مرجوه یا راجه؟ مرجوه، قبیحه دیگه. آیا شرب خمر که مرجوهه، که میگن که نخور یعنی ترکش بکن، قبیحه، نقیز آن فعل شرب خمر دیگه. آیا از فعل شرب خمر من هست یا نه؟ پس اگر مرجوح باشد از نقیضش من باشه، اسمش حرامه. اما خوردن گوشت خر از افطار مرجوحه یا نه؟ از نقیضش من هست یا نه؟ من اینیست احیانا کسی گوشت افطار را بعد از ذبح خورد عیبی ندارد، اسم اونو میگیم مکروه. پس اما راجح من منع من امین النقیض، اسمش او راجح مع عدم المنع من النقیض اما مرجوح مع المنع من النقیض اما مرجوح مع عدم المنع من النقیض مکروه 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 مباح نداره مکروه درست شد؟ چهار تا شد طلاق من اینطوره یا راجح المنع من النقیض ام لا یا مرجوح هست مع تعینه ام لا انشاءالله فردا معنا میکنه چون امروز میدونید که همون تابعه بزرگه